بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. خدای متعال رو شکر میکنیم، واقعا سپاسگزاری میکنیم که به لطف و کرمشون توفیق داد، عنایت فرمود یک سال دیگه در این مجالس درس علوم اهل بیت حاضر بشیم. جایگاه این مجالس درس که منتسب به علوم اهل بیت قطعه ای از بهشت، مخصوصا اگر انسان در مرحله نیت بتونه توجه داشته باشه و نیت خودش رو رو حساب خدا و اهل بیت بذاره. عزیزان من، در همین جلسه اول و در همین لحظات اول اولین جلسه عرض میکنم خدمتتون، مراقب نیت هامون باشی، بی توجه دل به کاری نزنی. این نیت خیلی حرفا توشه. بعضی از ماها به حسب عادت وارد کاری میشیم که توش توجه لازم نیست. خب کاری که توش اون قصد و نیت و توجه لازم نباشه، جدا معلوم نیست که ثمره آنچنانی هم داشته باشه. هر تجربه بکن. لکن اگر انسان موفق شد در کارش توجه پیدا بکنه، نیت داشته باشه و در جنس نیتش هم واقعا خدا و اهل بیت رو اراده بکنه، حالا به چه شکل؟ ممکنه که هر کسی در ذهن و سلیقه خودش به یه سبک خاصی در مرحله نیت خدا رو اراده کرده باشه، ولی بنده میخوام از سبک شخصی خودم خدمتون صحبت بکنم. واقعا اگر انشالله خدا لطف بکنه به این دلهای ما در مرحله توجه و قصد و نیت، اراده خودمون رو رو حساب نصرت دین بگذاریم، یاری دین، این بهترین شکل نیت. اینا جز حرفای طلاییست دارم خدمتون تقدیم میکنم. حالا این جلسه اول هنوز همه رفقا تشریف نیاوردن، این واقعا مزد شما دوستانیست که از همین جلسه اول جزو منظمترین افراد هست انشاءالله. این مزد، این نظم، واقعا نکته طلاییه. در مرحله نیت آدم اراده خودش رو به قصد نصرت دین بگذارد. برای دین هم کار زمین مونده خیلی زیاده. هر کسی به سهم خودش کاری که از دستش برمیاد به حساب نصرت دین. وقت اگر کسی هدفش یاری دین باشه، از اون بر دیگه وعده خدا قطعیه. کسی که دین منو یاری بکنه، من حتما پشتیبان او خواهم بود. این معجزه درست میکنه. یکی از مشکلات و مطلبه ها همینه که در طلبگیمون آقا پکریم، بدترش نسبت به آیندهمون پکریم. میگیم چی میخواد بشه، چه اتفاقی میخواد بیفته، اصلا میخوام چی کار بکنیم. البته یک نگرانی به جا و به حقی هم هست، قبول دارم، ولی این رو در نظر داشته باشیم که خیلی از مسائل آینده دست ما نیست. چون در اختیار ما نیست، محصولش همین تحیر و همین پکری میشه که واقعا ما میخوام چی کار بکنیم، چی میخواد بشه. ولی عزیزان من، این که بعضی از مسائل آینده در اختیار ما نیست، معناش این نمیشه که ما در زمان حالمون و در شرایط فعلیمونم بی برنامه باشیم. یه اشتباه دیگریست. این دیگه متوجه انتخاب خود ماست. تقاضا میکنم دقت داشته باشیم. ما اگر واقعا در مرحله نیت بگیم خدایا ما که الان کاری از دستمون برنمیاد، یا در این حوزه که نقش خاصی نداریم، یه طلبه ساده هستیم، ولی دوست داریم، دوست داریم دین تو رو یاری بکنیم، خدا میدونه، خدا شاهده، خدا شاهده، همین مرحله نیت اگه جدی باشه معجزه میکنه و کوه‌ها رو میشه، به شرط این که روی این نیتمون مقتدر و ثابت قدم باشیم. یه وقت با روزمرگی و تکرار گرفتار عادت نشیم که از سر عادت بخوا کاری رو انجام بدیم، بعد نتیجهش هم بی‌توجهی باشه. خیلی دلم میخواد یا امام زمان آقا جان تو که به دل من آقای، خیلی دلم میخواد این جلسه اول این نکته طلایی به حرف آخر، این نکته طلایی به حرف آخر همینجا جا بیفته که واقعا برای چی داریم درس میخونیم، برای چی داریم درس شرکت میخونیم. نصرت دین، ما به اندازه خودمون نیتمون رو انشاءالله تقویت بکنیم و بعد از اون برنامه ریزی هم البته داشته باشیم، چون نیت غیر از برنامه ریزی. برای همین نیتی که کردید، برای همین بالاخره درسی که انتخاب کردید، تدبیر و برنامه ریزی خودتم داشته باشیم که همین مسئولیت رو با کیفیت انجام بدید. و بعد از این دیگه امام زمان خودش بلده که چجور امور ما رو سرپرستی کنه. یه دردی از دردهای ما و مشکلات ما همینه، دور از محضر شما، دور از محضر شما که اعتقادات ما بخواد شل شده باشه، اعتقادات ما بخواد ضعیف شده باشه. ما سهم خودمون رو انجام بدیم، وظیفه خودمون رو درست انجام بدیم، آقای ما، ارباب ما در سرپرستی امورش هیچ مشکل و ضعفی نداره، بقیه رو به او واگذار میکنه. این اولین نکته که خواستم به عنوان مهمترین نکته طلایی خدمت رو تقدیم بکنم. امیدوارم به جان و دلتون نشسته باشه. و ما مطلب دوم، خب پارسالم آخر سال تحصیل اشاره کردیم، الان هم میخوام تکمیلش عرض بکنم که واقعا سوال اینه چی شد ما بعد از اتمام مباحث خمس، مباحث فقهی فقه الاسره رو انتخاب کردیم. فقه الاسره فقه الاسره یعنی مباحث فقاهتی مربوط به شأن و جایگاه خانواده. در سراسر فقه، از اول فقه تا آخر فقه، هر جا که مسئله و فرعی مربوط به جایگاه خانواده باشه، شده امام زمان علیه السلام از نفس حقش به ما نفس بده، اینا رو شده مورد مباحث اجتهادی قرار میدی. حالا بعضی از مباحثش مباحث مستحدثه که فقه معاصر میشه، بعضی از مباحثش هم همون مباحث سابق و قدیمی البته که ما اونا رو هم باز به سبک خودمون و به روش خودمون مورد متد اجتهاد و روش استدلال اجتهادی ایشالا قرار میدیم. الان یه حال موضوع بحث فقه خانواده است به زبان فارسی، به تعبیر عربی هم فقه الاسره، مباحث فقاهتی و اجتهادی مربوط به شأن و جایگاه خانواده. خب سؤال اینه واقعا چی شد که ما بعد از پایان مباحث خمس و کتاب خمس سراغ این مبحث اومدیم؟ این همه مبحث الحمدلله وجود داره، از انواع مباحث، چی شد ما رو این مسئله دست گذاشتیم؟ از جهت حدیث نفسی که انجام شده میخوام خدمتتون گزارش بدم که واقعا لطف خدا بود، من بعد از پایان کتاب خمس دغدغه جدی داشتم، خدایا چی کار بکنیم، چه بحثی رو به دست بگیریم که همون نصرت دین تو اتفاق بیفته، بتونیم خدمت به دین تو کرده باشیم، اونم تو این دنیای پر هیاهو، یه مبحثی که اولا کاربردی باشه، یعنی به درد نظام اسلامی، جامعه اسلامی و مکتب دینیمون بخوره، و از اون برم مباحثش مباحثی باشه که کارآمد باشه، یعنی واقعا محل استفاده قرار بگیره. روی هم رفته الحمدلله واقعا لطف خدا بود، جدا عنایتی از الهامات ربوبی بود که به این نتیجه رسیدیم بهترین مباحث بعد از مباحث کتاب خمس همین فقه الاسره هستش. حالا این جلسه اول، خب هنوز همه رفقا هم تشریف نیاوردن، من هم یه مقدار از ضرورت این فقه الاسره صحبت بکنم که انشالله تنویر ذهن دوستان بشه، بعد انشالله مباحث اصلیش رو انشالله از جلسه بعد که جلسه شنبه میشه دیگه انشالله به دست میگیریم. و اما نسبت به کیفیت اثبات ضرورت این مسئله، بحث رو از اینجا خدمتتون تقدیم بکنم که در جامعه اسلامی و نظام اسلامی مهمترین رکنش خانواده، هر خانواده میشه یک سلول از این پیکره با عظمت، هر سلول هم در این پیکره با عظمت نقش خودش رو داره، گاهی یه سلول که فاسد میشه میتونه خطرزا باشه، میتونه مشکل ایجاد بکنه. واقعا شأن خانواده و جایگاه خانواده در این پیکره نظام اسلامی این چیز غیر قابل انکاره، فلذا دشمن هم دقیقاً رو همین نقطه دست گذاشته، دشمن همینجا دست گذاشته، دشمن میخواد این نظام اسلامی نابود بشه، ما شکی نداریم برای نابودی این نظام شب و روز تلاش کرده، نقشه های مفصل و متعدد سر آستین داره، سالها هم داره کار میکنه که آخرین تحقیقاتشون به اینجا رسیده که متاسفانه تحقیق دقیق و درستی هم هست، آخرین تحقیقاتشون به اینجا رسیده که اگر میخواید نظام اسلامی رو نابود بکنید برید سراغ خانواده، خانوادهش نابود بکنید، خانواده که نابود بشه این تصرف پیدا میکنه دیگه خود به خود تمام ارکان این نظام فرو می باشه. و مشخصا عرض بکنم برای نابودی خانواده هم به صورت مخصوص و مستقل دست گذاشتن روی رکن اصلی او، یعنی مادر. دقت بفرمایید دارم چه عرض میکنم. اینا نکات و مستنده دارم تقدیم میکنم خدمتتون. برای فروپاشی و نابودی نظام اسلام دارن روی نابودی خانواده کار میکنن، در اضمحلال خانواده دارن نقشه میکشن، و برای نابودی راحتتر این جایگاه خانواده دست گذاشتن روی مادر خانواده. از اینجا شروع کرده که انشاءالله تو توضیحات بعدی مشخص میشه که چه نقشه هایی روی این مادر خانواده دارن. حالا چه اتفاقاتی سر خودشون افتاده بماند، واقعا در سبک زندگی غربی دیگه چیزی به نام خانواده و مفهوم اصیل خانواده ما نداریم. متاسفانه مصائبی سر خودشون اومده که داد خودشون رو در آورده. ولی خب بالاخره شیطان کار شیطنته. اون کسی که داره غرق میشه بقیه رو هم میکشنه که همراه خودش غرق بکنه. خیلی از برنامه‌ای که مخصوصاً در این فضای مجازی داره تبلیغ و ترویج او انجام میشه برای اضمحلال همین جایگاه خانواده است. من اون چی که میخوام خدمتون تقدیم بکنم بر اساس گزارشات مستنده، ارزشش اینه، گزارشات مستند، اونم از ثقاتی که خودمون میشناسیمشون، خودمون قبولشون داریم. یعنی مدرک این گزارشات و سند این مستندات هم معتبره. گزارشات رو از سایت هایی که معلوم نیست از کجا آوردن و کی گفته از اونجا هم نگرفتیم. اهمیت مطلب اینجاست که هم مطالب مستند و هم سند این گزارشات شخصیت‌های شناخته شده معتبر پیش خود بنده که خودم مستقیم اینها رو میشناسم. از سبک زندگی غربی ببینید چه گزارشاتی واقعا دادن، آدم اینا رو ببینه و بشنوه و بفهمه که تمام این توطئه ها و نقشه های دشمن ما رو میخواد به کدوم نقطه بکشانه. اولین مطلبش اینه که حالا قبل از اینکه وارد نمونه های سبک زندگی قبلی بر اساس این گزارشات برم، ما به جهت این که بالاخره مسلمانیم معتقدیم که کلمه به کلمه قول و لفظ ما ثبت و ضبط میشه و باید براش پاسخ بدیم. حق نداریم حتی در مقام گزارشی از کشور بیدین و لائیک یا غلو بکنیم یا حتی مبالغه بکنیم یا خدای نکرده خلاف واقع بگیم، مجاز نیستیم. قانون صداقت و قانون انصاف به ما حکم میکنه حتی در این مقام که میخوایم از اون کشورهای اروپایی گزارشات رو تقدیم بکنیم بر اساس مطالب موثق به اونا تکیه بکنیم و بر اون اساس گزارشات رو تقدیم بکنیم. رو این دو اصل صداقت و انصاف اون چی که میخوام خدمتتون بگم برای بعضی از کشورهای اروپایی است. این کلمه بعض رو مد نظر داشته باشیم. یعنی این حوادث و مسائل تلخی که متاسفانه گزارش شده برای همه کشورهای اروپایی نیست، بعضی از جاهاشون هست. خب حالا به هر دلیل تونستن یه قدری از اصالت انسانیت رو حفظ بکنن و اینطوری در لجنزار فرو نرن. به این حد، هرچند که همونا هم بازم در حد خودشون مصائب و مشکلات دیگه ای دارن، ولی این لجنزاری که گزارشاتش به ما رسیده و از این لجنزار ما میخوایم صحبت بکنیم، این مخصوص بعضی از کشورهای اروپا است. تأکید میکنم برای همش نیست. حالا اگه عیناً بخوام اسم بیارم، یکی کانادا، یکی آمریکا و بعضی از کشورهای دیگه که حالا تو این حال هوا هستن، گزارشات به این صورته. اولین نمونش اینه که این افراد که تحت عنوان خانواده دور هم جمع میشن، واقعا محبت و صفایی تحت عنوان روابط خانواده بینشون وجود نداره. یعنی بر اساس منافع مشترک کنار هم جمع شدن و حاضر زیر یه سقف زندگی بکنن. فلذا تا موقعی که این منافع مشترک موجوده، زیر اون سقف با هم زندگی میکنن. به محض اینکه این منافع مشترک از هم میپاشه، بلا فاصله این از هم جدا میشن. خب شنیدن این جملات شما رو، ذهن شما رو منتقل به کجا میکنه؟ این ازدواج های سفید روح و جانش هم ازدواج های سفید متاسفانه چند سال، آقا اینا رو جدی بگیریم، چند سال تو کشور ما رخنه کرده متاسفانه. بعضی از جاد دیگه پاپ شده، دقیقا بوی همین خطر رو میده که تا موقعی که منافع مشترکشان هست هستن، بعد از اینکه به راحتی از هم جدا میشه بدون هیچ التزام و تقید. حالا در بعض از همین کشورهای قوی نمونه های از سبک زندگیشون به این صورتی که به ما گزارش داریم، وقتی این آقا و این خانم با هم رستوران میرن تحت عنوان زن و شوهر، نه غریب آقا، دقت داشته باشید نسبتو، تحت عنوان زن و شوهر وارد رستوران که میشن، خب سفارش غذا که میدن، غذاشونه که میخورن تمام میشه، از سر میز پا میشن لدل خروج، آن دیگه از رستوران خارج میشن، مرد باید برای خودش کارت بکشه، زنم باید برای خودش کارت بکشه، هر کسی حساب کتابش باز جدا بشه. فرهنگ به اینجا کشیده شد. حالا شما ممکنه بپرسید که خب اینا پس تو خونه شون چه کار میکنن؟ مگه اینا زن و شوهر نیستن؟ اگه زن و شوهر اومدن رستوران لدل خروج، چرا هر کسی برای خودش کارت بکشه؟ پس چه زن و شوهری شد؟ تو خونه شد پس چه خبره؟ هر زمانی که اتفاقا مصیبت از همون خونه شروع شده، ریشه این درد همون خونه هست که در خونه هم هر کسی باید سهم خودش رو برای اداره زندگی بذاره بسته، به قول امروزا دنگ خودش رو بذاره بسته. این مرد چقدر باید هزینه بکنه؟ او زن باید چقدر هزینه بکنه؟ بذاره مثلا هرچی که مایحتاج ای زندگی هست از پول مشترک ای زن و مرد تأمین بشه و ای زندگی اداره بشه. خب دیگه از همین جاست که اون مسائب تر یکی یکی نازج پیدا میکنه. ای زن موظفه که دنگ خودش رو در مخارج زندگی پرداخت بکنه، نداره چی کار بکنه؟ خب بره کار بکنه، بره کار بکنه. فرهنگ اشتغال زن، این که در جامعه اسلامی متاسفانه برای زنان ما مسئله اشتغال خیلی توسعه پیدا کرده، دقیقا باز زنگ و هشدارش از همین جاست. من دارم زمیرها رو دونه به دونه بر میگردونم، سبک زندگی غربی رو با زندگی شرعی مقایسه میکنم که بفهمید کجای کاری. در شرع مقدس دستور اسلام اینه، توی مرد مسلمان وقتی با زنی ازدواج کردین، وظیفه داری تمام نفقات او رو اونم مطابق با شأنش تأمین بکنی. وظیفه توی من اینو قبلا تو فقه خوندید، حتی این تو لومعه اگه اشتباه نکنم در لومعه مرحوم شهید مطرح کرده بود، حتی اگر رفتی یه دختر خانم رو انتخاب کردی به عنوان همسری که این دختر خانم حالا طبق سنت قدیم در خونه باباش براش کنیز گذاشته، شما موظفی وقتی آوردی تو خونه به عنوان همسر تو هم براش بری کنیز تهیه بکنی، یعنی شأنش رعایت بکنی. ببینید این فرهنگ اسلامه، او فرهنگ غرب. ما البته همینجای خدمتتون بگم با شغل زن مخالف نیستیم، ولی بگیم دستور اسلام نسبت به شغل زن دستور متفاوتیه. ما اشتغال زنان رو به سه قسم میدونیم. بعضی از مشاغل برای زنان واجبه که ای کاش این مشاغلی که برای زنان واجب هست همش تعمیل میشه. چه شغلهای برای زنان واجبه؟ یک گوشهشو بخوام اشاره بکنم، همین اموری که مربوط به حیطه اختصاصی زنان میشه. نمیدونم این درد دل رو پارسال بهتون گفتم یا نه. چرا باید تو کشور اسلامی زن مسلمون متدین در دوره بارداری خودش یا به هر دلیل دیگه که احتیاج به سونوگرافی داره، این قسمت سونوگرافی از حساس ترین قسمت‌های بدن یک زن نامحرمه در اختیار مرد نامحرم قرار داره؟ چرا؟ تو همین قوم این زنای متدینی که نمیخوان زیر بار این معصیت برن چقدر باید معطل بشن برای این مراکز سونوگرافی که مخصوص خانوم هاست، اون متخصص و کارشناسش خانومه که حدود شرعی رو رعایت کرده، چقدر باید معطل بشن، چقدر باید سختی بکشن؟ چون هر جا کارشناسش و متخصصش خانوم نیست، خیلی از جاش مرد. قول که اینطوری بماند بقیه بلاد است و و و و مشاغل دیگه که در حیطه اختصاصی زنانه، لازمه که زنها از قبل اونجاها ورود پیدا میکردن و مسائل و حدود شرعی رو خودشون تعمیل میکردن. این قسم اول اشتغال زنان که اشتغال واجبه، یعنی ما واجب میدونیم. بعضی از عرصه‌های دیگه اشتغالش مجازه، یعنی اشکالی نداره با حفظ حدود شرعیش. اسلام توصیه نکرده، ولی خب حالا اگر کسی هم رفت اشکال نداره، مجازه که حالا دیگه موارد و مصادرش بمانه. قسم سومش اشتغالات حرام که واقعا مورد غضب الهی است. حالا شما خودتون الحمدلله دیگه شخصیت اجتماعیتون همه داره شکل گرفته، ببینید تو این مشاغل متعددی که در کشور ما برای زنهای جامعه ما پیش اومده چه خبره، چقدر از این شغلها مجازه و چقدرش حرامه و چه اشتغالات واجبی داشتیم که متاسفانه درست تأمین نشد. خب این آفت از کجا گریبان ما رو گرفت؟ همین سبک زندگی غربی که این زن چون موظف در زندگی غربی رفتیم، ما این زن در زندگی غربی چون وظیفه داره دنگ خودش رو بذاره وسط، موظف به شغل، مجبور به شغل. خب همیشه هم که شغل مناسب گیرش نمیاد، مجبور دیگه دست بزنه به شغلها یا تن بده به شغلهایی که چه بسا سخیف باشه و حتی عذرخواهی میکنم و حتی دست بزنه به کارهایی که تن فروشی باشه. این زن وقتی شغل مناسب پیدا نکنه که دنگ خودش رو در این خانه تأمین بکنه، مجبور صبح تا زور بره کاباره سرویس بده. اونجا هم که میره، نه اینکه یه رابطه جنسی دو طرفه باشه که هم شأنش رعایت بشه هم خودش از و بهره ببره، نه آقا، اونجا سرویس دهیه، خودشو باید به یه گرگ تحویل بده، به یه گرگ. گاه و اوقات چی سرشو میاد خدا آگاهه، مجبورم از این کار رو بکنه، چون باید روز بروز دنگ خودشو بذاره وسط که بتونه کنار این مرد زندگی بکنه. یا تو نره محورشون چی؟ اونا محورشون منافع مشترکه. اگه نتونه دنگ خودشو تأمین بکنه، مرد ببینه هی بخواد خرج این رو به توش بکشه، سر خرجشو جدا میکنه سریع. خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله مصباح رضوان خدا بر این مرد بزرگ دوره ما و عصر، از ایشون خاطره رو نقل میکنه، میگه که یه وقتی تو این سفرهای خارجی که داشت، که از این سفرهای خارجی که تشریف برده بودن، میگفت ما از یکی از این خیابونا شب بود داشتیم عبور میکردیم، همینطور که من تو ماشین نشسته بودم و داشتم بیرون نگاه میکردم، دیدم که توی این خیابون جلوی در بعضی از خونه ها یه لامپی آویزونه با یه رنگ مخصوص. حالا رنگش رو نگفتن به ما چی بود، حالا مثلا شاید مثلا رنگ قرمز، مثلا رنگ بنفش، یه رنگ خاص، رنگ متداول نبود. میگه من همینطور که از تو ماشین داشتم این خونه ها رو نگاه میکردم، همینطور دیدم یکی در میون، دو تا در میون، جلو در این خونه ها از این لامپای مثلا با رنگ بنفش، این لامپ آویزونه. برام سوال شد از یکی از این افرادی که اونجا همراه ما بود و همونجا زندگی میکرد و به فرنگ شده آشنا بود، گفتم این قصه چیه؟ چرا جلو ببینید یه شخصیت فلسفی، آدم تیزبینیه، خدا رحمتش بکنه، گفتم این قصه چیه؟ چرا جلوی بعضی از این در این خونه ها این لامپ با رنگ مخصوص مثلا بنفش گذاشته شده؟ میگه به مرحوم آقای مصباح جواب دادن که تمام این خونه هایی که از این لامپ های مثلا با رنگ بنفش آویزونه، اینا علامت اینه که در این خونه زن این خونه با وجود شوهرش آماده سرویس دی، با وجود شوهرش باید بکنه تا بتونه دنگش رو تأمین بکنه. اینه که عرض میکنم هیچ مفهومی از خانواده باقی نمونده. یا در خاطری دیگه این نقل میکنن که این آقا وارد خونه شد، خیلی عذرخواهی میکنم دیگه، من از پارسال گفته بودم این فبوهای حسره واقعا بعض از مباحثش خاص، حالا به مباحث دیگه که برسیم بالاخره باید بگیم دیگه، چاره‌ای نیست. وارد خونه شد، خونه خودش، در اتاق رو باز کرد، یهو دید که متاسفانه دختر خودش با یه مرد قریب مشغول مواقعه است. سریع عذرخواهی میکنه، دقیق بفهمه نکته شد، سریع عذرخواهی میکنه، در میبنده و میاد بیرون. بعد اون آقا میگفت اگر این شخص عذرخواهی نمیکرد، هم اون مرد غریبه و حتی دختر خودش میتونستن برن دادگاه از این پدر شکایت بکنن. دیده چرا به اجازه وارد اتاق ما شد؟ من نمیدونم شنیدن این حرفا با دلتون چه میکنه، ولی دنیای منحط غربی که دیگه همجنس بازی رو رسمی کرده، امضای علنی کرده، از این چه توقع میتونه داشته باشه؟ وقت این سبک زندگیه که اینها رو به شدت بیرحم کرده، واقعا بیرحم، این عاطفه رو در اینها کور کرده. همین آقایی که مستند، یعنی سند این گزارشات ما هست که ارز کنم این آقا رو من از اساتید وزن هستم، از دوستانمون است، از آدمای معتبر. در گزارشات ایشون است که میگفت چون از بستگان خودشون تو این کشورها تحصیل میکنن. حالا جنبه گزارشاتش هم اینه. شما ممکنه بپرسید خب چه ربط این روحانی، این استاد روزی چه ربطی به اونجا داره؟ ربطش همینه که هم دختر خودش اونجا داره تحصیل میکنه و هم خواهرزادش برادر از این فامیلای نزدیک درجه یک اونجا داره تحصیل میکنه. میگفت یکی از این بستگانشون را زارن دخترشون باشه که با این دوست دانشگاهیش رفته بودن کافی شاپ، حالا بالاخره آب میوهی بخورن، کیکی بخورن، قهوهی بخورن، بعد که تمام میشه لدل خروج طبق رسم ما ایرانه ها از باب محبت و لطف به دوست و رفیقمون بگیم آقا حسابشون هم انجام بده، بگیم پولشون هم از کارت ما برداری، بگیم دختر خانمه وقتی که برای اون دوستش اون پول آب میوه و کیکش رو حساب کرده بود، این همطور تا مدتی با بغض و شگفتی و تعجبش نگاه کرده بود که این چه کاری تو کردی؟ اصلا مقصود چیه؟ اش بدبین شده بود، اش بدبین شده بود که تو مقصود چیه؟ چرا این کار کردی؟ تو از خود تو حساب کن، منم از خودم حساب میکنم. بعد که بهش فهمانده بابا ما سنتمون اینه، اخلاق و عواطفمون اینطوریه، وقتی بهش اطمینان خاطره تازه اول بهت و شگفتی شروع شد. یا در یه خاطره دیگهش تعریف میکرد، میگفت این دختر خانم توی خوابگاه خودشون، حالا نگم محل چی شهری هستن، به سبک شهر خودشون شیر برنج درست کرده بود. میگه اون دوست دانشگاهش که از همون کشور غربی بود اومده بود تو خوابگاهشون که بالا باشن صحبتی بکنه. بازم این بنده خدا طبق این سنت اصیل این کشور خودمون، این آموزه‌های دینی و اخلاقی مکتبمون، شیربرنجش که آماده میشه یه ظرف شیربرنج میذاره جلوش که بخوره. وقتی که یه ظرف شیربرنج رو جلوش میذاره با تمام بهت و تعجبش نگاه میکنه، این چه حرکتی؟ این غذای توئه، حالا ما رفیقیم ولی غذای تو، چرا غذای خودتو میخوای به من بدی؟ چه قصد و غرض ازش داری؟ که باز وقتی بهش اطمینان خاطر بده که این اثر اخلاق و عواطف مکتبی من هست، میگه تا دو سه روز این دوست همکلاسی دانشگاهش در بهت و تعجب بود. یا در جای دیگه نقل میکرد، میگفت سال روز تولدش بوده، طبق همین رسوماتی که باز تو این کشور ما هست، در سال روز تولدش این دختر خانم یه ظرف شیرینی بوده، شکلاتی بوده، چیزی بوده، میره میخره، بعد میره تو کلاس تقسیم میکنه، تو کلاس دانشگاه شد. به محضی که وارد کلاس دانشگاه میبره همه باز نگاهش میگه چه کاری داری شما میکنی؟ یعنی گویا اون حالات تروریستی که تو ذهنشون پر شده خیال میکنن نقشه پشتشه که این آمده تو کلاس داره شیرین توضیح میکنه. یعنی انقدر عاطفه ها کور شده، انقدر احساس ها له شده که واقعا چیز دیگه به نام خانواده نبود. حالا یکی از این غربی ها که یه مقدار از حال هوای کشور ما و این مکتب ما خبر داشته، پیش یکی ادعا کرده بود که آقا من خودم یه مقداری شرقی هم هستم، اما تعبیر به شرقی کرده بوده. بهش گفتن یعنی چی؟ گفته من خودم سالی یک بار، تقاضا میکنم گوش بدید، سالی یک بار پسرمو مجانی خونمون دعوتش میکنم، پسر خودم سالی یه بار مجانی دعوتش میکنم، بهش میگم بیا نهار بخور، آخرش هم پول نده. می‌بینیم این که خیلی ادعای تکامل و ترقی می‌کرده تازه به اینجا رسید. مصیبت بعضی از قسمت‌های زندگی قبلی آقا به اینجا کشیده شده. حالا تمام این هیاهوی فضای مجازی آقا اینه، می‌خواد فکر و ذهن مردم ما و جوانان ما و زنان ما رو بکشانه به این سمت و سو. از وقت درس فقهمون خیلی گذشت، عذرخواهی میکنم شما به دست به بحث تفسیرم بپردازیم، این نتیجگیری بکنم و دیگه ادامش باشه انشاءالله برای جلسه بعدی. ببینید آقایون، حالا نشد همه حرفا رو بگم ولی دلم نمید این نتیجگیری رو خدمتتون بگم. تمام این نقشه ها کد برای این قسمت هاست که عرض کردم. اینا در همه در ازدواج سفید، در خونه های آپارتمانی کوچیک، آپارتمان 25 متری، در اشتغال زنان، در اخلاق زنان، تو سینمای ما چه خبر آقا؟ تو سینمای ما چه خبر؟ تو رسانه ملی ما، تلویزیون ما چه خبر؟ حالا اجازه بدید حرفا فعلا بمونه، نه دیگه تا اینجا خدمتتون باشه. شما نتیجه گیریش رو میذاریم برای جلسه بعد، ولی همینقدر تو ذهنتون باشه. عزیز من، درد دل ما اینه، مصیبت های فعلی جامعه ما اینه که ما رو وادار کرد، شما خدا کمک اون بکنه، به نیت نصرت دین و کمک به این مکتب بعد از کتاب خمس وارد فقه الاصله بشید. علی حال جهتش این بوده، امیدوارم که دوستانی که این توضیحات رو شنیدن هم قانع شده باشن و هم توجیه شده باشن که چرا ما این مبحث رو انتخاب کردیم. وقت کیفیت ارائه مبحث هم متفاوته. اگه خدا شما نفس بده و عنایتی بکنه در مراتب متفاوت از کیفیت قابل ارائه هست. البته شالا به لطف آمازان خدا کمک بکنه دلها آماده بشه، شما هم همکاری بکنید که بتونیم واقعا جدیتر، عمیقتر و دقیقتر بحث بکنیم. شالا امیدواریم محصول این کارای فقهی ما به درد نظام اسلامی من بخوره و شالا موجب آبادانی این نظام بشه. و مهمتر از این، من قصد خودم رو گام ظهور گذاشتم. اول که عرض کردم نیتامون رو واقعا خوب بررسی بکنیم، من در گوشه دل خودم، در نیت خودم این رو با امام زمان عرض کردم، آقا جان این مبحث به عنوان گامی برای ظهور قرار بگیره انشاءالله. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل